تراک 45 صفحه 169. 6. اجتماع اسلامی به چه چیز تکون یافته و زندگی می کند؟ شکی نیست در اینکه تشکیل اجتماع از هر نوع که باشد مولود هدف و غرضی واحد است که مشترک بین همه افراد آن اجتماع می باشد و این هدف مشترک در حقیقت به منزله روح واحدی است که در تمام جوانب و اطراف اجتماع دمیده شده و نوعی اتحاد به آنها داده است. البته این هدف مشترک در قالب و بلکه در نوع اجتماعاتی که تشکیل می شود یک هدف مادی و مربوط به زندگی دنیایی انسان هاست. البته زندگی مشترک آنان، نه زندگی فردیشان. و جامع همه آن هدف ها این است که اجتماع از مزایای بیشتری برخوردار گشته و به زندگی مادی بهتری برسد. و فرق بین بهره‌مندی اجتماعی با بهره‌مندی انفرادی از نظر خاصیت این است که انسان اگر می توانست مانند بیشتر جانداران به طور انفرادی زندگی کند، قهرن در همه لذائذ و در برخورداری از همه بهره‌های زندگیش مطلق العنان و آزاد بود و هیچ مخالف و معارضی راه را بر او نمی بست و هیچ رقیبی مزاحمش نمی شد. بله، تنها چیزی که آزادی او را محدود می کرد نارسایی قوا و جهازات بدن خود او بود. چون آدمی نمی تواند هر نوع هوایی را استنشاق کند، ساختمان ریه او هوایی مخصوص می خواهد و همچنین او نمی تواند بیرون از اندازه و گنجایش دستگاه گوارشش غذا بخورد، زیرا این دستگاه برای هضم کردن غذا قدرتی محدود دارد و همچنین سایر قوا و جهازات او یکدیگر را محدود می کنند. این وضع انسان است نسبت به خودش. و اما نسبت به انسانهای دیگر، آنجا که ما زندگی او را فردی فرض می کنیم، نه او کاری به کار انسانهای دیگر دارد و نه انسانهای دیگر در بهره‌وری‌های او مزاحم اویند و میدان عمل را علیه او محدود و تنگ می کنند، چون بنابر این فرض هیچ علتی تصور نمی شود که باعث تضییق میدان عمل او و محدود کردن فعلی از افعال او و عملی از اعمال او گردد. و این به خلاف انسانی است که در محدوده اجتماع زندگی می کند که دیگر عرصه زندگی او آن گستردگی که در فرض بالا بود را ندارد و او در ظرف اجتماع نمی تواند در اراده کردن و در اعمال خود مطلق العنان باشد، زیرا آزادی او مزاحم آزادی دیگران است و معلوم است که وقتی پای مزاحمت و معارضه به میان آید، زندگی خود او و زندگی همه افراد اجتماع تباه می شود و ما این معنا را در مباحث نبوت که قبلا گذشت با کاملترین وجه شرح دادیم. تنها علتی که باعث شد بشر از روز نخست تن به حکومت قانون داده و خود را محکوم به حکم قانون جاری در مجتمع بداند، همانا مسئله تزاحم و خطر تباهی نوع بشر بوده است. چیزی که هست در جامعه های وحشی اینطور نبوده که عقلا نشسته باشند و با فکر و اندیشه به نیازمندی خود به قانون پی برده باشند و سپس برای خود قوانینی جعل کرده باشند، بلکه آداب و رسومی که داشتند باعث می شده درگیری ها و مشاجراتی در آنان پیدا شود و قهرن همه ناگزیر می شدند که اموری را رعایت کنند تا بدین وسیله جامعه خیش را از خطر انقراض حفظ کنند. و چون پیدایشان امور همانطور که گفتیم بر اساس فکر و اندیشه نبوده، اساسی مستحکم نداشته و در نتیجه همواره دستخوش نقض و ابطال بوده است. چند روزی مردم آن امور را رعایت می کردند، بعد می دیدند رعایت آن دردی از آنان دوا نکرد، ناگزیر آن را رها نموده امور دیگری را جایگزین آن می ساختند. اما در جامعه های متمدن اگر قوانینی تدوین می شده بر اساسی استوار جعل می شده، البته هرقدر آن مجتمع از تمدن بیشتری برخوردار بودند، قوانین آن نیز محکمتر بوده و با آن قوانین بهتر می توانستند تضادهایی که در اراده و اعمال افراد پدید می آید تعدیل و برطرف سازند و برای خواست تک تک افراد چارچوبی و قیودی مقرر بسازند. این مجتمعات بعد از تقنین قانون قدرت و نیروی اجتماع را در یک نقطه به نام مثلا دربار تمرکز داده، آن مقام را ضامن اجرای قانون قرار می دادند تا بر طبق آنچه قانون می گوید حکومت کند. از آنچه گذشت معلوم شد که اولاً قانون حقیقی در تمدن عصر حاضر عبارت است از نظامی که بتواند خواست و عمل افراد جامعه را تعدیل کند و مزاحمت‌ها را از میان آنان برطرف سازد و طوری مرزبندی کند که اراده و عمل کسی مانع از اراده و عمل دیگری نگردد و ثانیاً افراد جامعه که این قانون در بینشان حکومت می کند در ماورای قانون آزاد باشند، چون مقتضای این که بشر مجهز به شعور و اراده است این است که بعد از تعدیل آزاد باشد و به همین جهت است که قوانین عصر حاضر متعرض معارف الهیه و مسائل اخلاقی نمی شود و بشر را در انتخاب هر عقیده و داشتن هر خلقی آزاد می گذارد و این دو امر بسیار مهم به شکلی تصور می شود که قانون به آن شکل تصورش کند، ولی به تدریج و به حکم اینکه جامعه تابع قانون است، عقاید و اخلاقش نیز با قانون سازش نموده خود را با آن وقف می دهد و دیر یا زود صفای معنوی خود را از دست داده و به صورت مراسمی ظاهری و تشریفاتی خشک در می آید و باز به همین سبب است که می بینیم چگونه سیاست ها و سیاست بازان با دین مردم بازی می کنند. یک روز تیشه به ریشه آن می زنند و روز دیگر روی خوش نشان می دهند و در ترویج آن می کوشند و روز دیگر کاری به کار آن نداشته به حال خود واگذارش می کنند. و ثالثاً معلوم شد که این طریقه خالی از نقص نیست. برای اینکه هرچند ضمانت اجرای قانون به قدرت مرکزی که یا فردی است و یا افرادی است واگذار شده، لیکن در حقیقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد. به این معنا که آن قدرت مرکزی اگر خودش از حق منحرف شد و مرز قانون را شکست و سلطنت جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود کرد و در نتیجه اراده و دلخواه او جای قانون را گرفت، هیچ قدرتی نیست که او را به مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاکم سازد. و بر این معنا شواهد بسیاری در زمان خود ما که به اصطلاح عصر تمدن و دانش است وجود دارد، تا چه رسد به شواهدی که تاریخ از قرون گذشته ضبط کرده که مردم نه به این پایه از دانش رسیده بودند و نه به این درجه از تمدن. علاوه بر این نقص، نقص دیگری نیز وجود دارد و آن نهانی بودن موارد نقض قانون است، چون قوه مجریه تنها می تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت کند و در مواردی که احیاناً قانون شکنی ها پنهانی صورت می گیرد از حیطه قدرت و مسئولیت مجری خارج است. اینک به اول گفتار برمی گردیم. و کوتاه سخن این که هدف و جهت جامعی که و یا نقطه ضعفی که در همه قوانین جاریه در دنیای امروز هست، بهره برداری و بهره مندی از مزایای حیات مادی و دنیایی است و این هدف است که در همه قوانین منتها درجه سعادت آدمی در نظر گرفته شده، در حالی که اسلام آن را قبول ندارد، زیرا از نظر اسلام سعادت در برخورداری از لذایذ مادی خلاصه نمی شود، بلکه مدار آن وسیع تر است. یک ناحیه‌اش همین برخورداری از زندگی دنیاست و ناحیه دیگرش برخورداری از سعادت اخروی است که از نظر اسلام زندگی واقعی هم همان زندگی آخرت است و اسلام سعادت زندگی واقعی یعنی زندگی اخروی بشر را جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از همه رذایل تأمین شدنی نمی داند و باز به حد کمال و تمام رسیدن این مکارم را وقتی ممکن می داند که بشر دارای زندگی اجتماعی صالح باشد و دارای حیاتی باشد که بر بندگی خدای سبحان و خضوع در برابر مقضیات ربوبیت خدای تعالی و بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماعی متکی باشد. اسلام بر اساس این نظریه برای تامین سعادت دنیا و آخرت بشر اصلاحات خود را از دعوت به توحید شروع کرد تا تمامی افراد بشر یک خدا را بپرستند و آنگاه قوانین خود را بر همین اساس تشریع نمود و تنها به تعدیل خواستها و اعمال اکتفا نکرد، بلکه آن را با قوانینی عبادی تکمیل نمود و نیز معارفی حقه و اخلاق فاضله را بر آن اضافه کرد. آنگاه ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامی و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد تا تمامی افراد جامعه با تربیت صالحه علمی و عملی و با داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر در کار حکومت نظارت کنند. و از مهمترین مزایا که در این دین به چشم می‌خورد، ارتباط تمامی اجزای اجتماع به یکدیگر است، ارتباطی که باعث وحدت کامل بین آنان می‌شود. به این معنا که روح توحید در فضائل اخلاقی که این آیین بدان دعوت می‌کند، ساری و روح اخلاق نام برده در اعمالی که مردم را بدان تکلیف فرموده جاری است. در نتیجه تمامی اجزای دین اسلام بعد از تحلیل به توحید برمیگردد و توحیدش بعد از تجزیه به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه می‌کند. همان روح توحید اگر در قوس نزول قرار گیرد، آن اخلاق و اعمال می‌شود و اخلاق و اعمال نام برده در قوس صعود همان روح توحید می‌شود. همچنان که قرآن کریم فرمود: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. پاورقی یک. کلمه توحید از ناحیه خدا نازل و عمل صالح همان را بالا می برد. سوره فاطر آیه 10.